سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 24 اپریل 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران و البته تازه هایی از ایران، منطقه و جهان. بخش زیادی از مطالب مطبوعات انعکاسی از رویدادهای جاری هم بوده. خب پوزش میخوام قبل از بررسی مطبوعات به خبرهای تازه ساعت پیش اشاره بکنم. البته دیدار آقای خامنه ای با جمعی از کارگران موضوع اصلی بوده که من به علت اختلاف زمانی بسیار صبر کردم که مطالب انتشار یافته ایشان رو دریافت کنم که به آن نرسیدم، اما تصاویری رو دیدم در صدا و سیما جمهوری اسلامی که شما می‌بینید. گزارش‌های رو خبرنگارا منتشر می‌کردن، کارگران این که من فقط به لحاظ فرم میتونم یک تحلیل کوتاهی ارائه کنم که شما می‌بینید جمعی از کارگران رو میگن که با رهبری دیدار کردن. آن چیزی که ما در این تصاویر می‌بینیم عمدتاً گروه‌های کارگری محتملاً شبه نظامیان پایگاه‌های بسیج سندیکاهای کارگری هستند و نه واقعاً کارگرانی که دغدغه معیشت دارند و از خوزستان تا خیلی از استان‌های دیگر به یاد داریم به خیابان آمده بودند، فریادها کشیدند، حبس‌ها کشیدند، زنجیرها و زندان کشیدند و آقای بخشی‌ها و دیگرانی که خانم سپید قلیان و مسائل از این دست که همگان آگاهی دارید. اما اینایی که ما داریم می‌بینیم دست نوشته‌ای دارند و چفیه‌ای برگردند و گویا به ستایش والا مقام آقای خامنه ای آمدند. آن چیزی که در این دیدارها و نشست‌های سازمان یافته حکومتی بیشتر به چشم می‌آید محدود شدن انتخاب همه شهروندان هست و انتخاب محدود تعدادی از شهروندان توسط حکومت، که خب ما شاهد آن بودیم چه در جمع زنان کارگر که به دیدار آقای خامنه ای آمدند چه در جمع مردان کارگر، همگی با داشتن نشانه های آشکار نظام فقهایی و ارزش پایبندی به ارزش های جمهوری اسلامی در حال شعار دادن و تکریم و تمجید آقای خامنه ای هستند و گویی یا کارگران ایرانی رو درد و رنج و مطالبه و تقاضایی نیست. حال اظهارات ایشان رو میگم، من نشنیدم، بایستی احتمالا همکاران دیگر من به اون اشاره کنند یا در برنامه فردا شب به تحلیل اظهارات آقای خامنه ای خواهم پرداخت. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با بررسی برخی از مطبوعات چاپ تهران. روزنامه آرمان رو میبینم در یک گزارشی به تازه ترین تنش‌های هسته‌ای اشاره داشت که توسط مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گلایه‌های شده بود. سیاست یکی به میخ و یکی به نعل مدیر کل. خیلی جالبه، خودشون در چنبره‌ای از، یعنی تو همین روزنامه هم اشاره میشه، میخوام بگم در چنبره‌ای از بیان اطلاعات حساب شده و بعضا حساب نشده گیر کردن. اظهارات آقای کریمی قدوسی که میگن با یک اذن آقا، البته آقا را نیاورده بود، من عیناً اگه بخوام بیان کنم گفت که ما در آستان تولید بمب هسته‌ای هستیم، یا دیروزم گفته که باز ما در آستان برد 12,000 کیلومتری هستیم. خب اصلا این که برای حمل کلاهک هسته‌ای دیگه، خودشون این رو مطرح میکنن، ولی خب انتظار دارن که مدیر کل انرژی اتمی سازمان ملل یا مدیر کل بین‌المللی آژانس جهانی انرژی هسته‌ای گلایه‌ای نکنند. اما موضوع چه بوده؟ آقای گروسی گفته که ایران چند هفته با تولید اورانیوم غنی شده یه کافی برای بمب اتم فاصله دارد. رافائل گروسی میگوید ایران هفته‌ها و نه ماه‌ها با داشتن اورانیوم غنی شده یه کافی برای تولید بمب هسته‌ای فاصله دارد. گروسی با این حال تأکید کرد که این به آن معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران در این مدت به سلاح هسته‌ای دست خواهد یافت. به گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هرچند غنی‌سازی اورانیوم در سطوح نزدیک به درجه تسلیحات باعث نگرانی است، اما نمی‌توان به این نتیجه مستقیم برسیم که ایران اکنون سلاح هسته‌ای دارد. حالا اینو که واقعا نمی‌توان گفت، اما هیچی از جمهوری اسلامی بعید نیست. روزی روزگاری نظام جهانی مثل آقای باراک حسین اوباما دل خوش کرده بودن به فتوای آقای خامنه ای. یک نظامی که اصلا بنیانگذارش از پاریس میگفت که چیزی شبیه جمهوری فرانسه خواهیم داشت، اومدن دو کشتار کردن. اصلا خدعه و تقیه اختصاصی و مختصات و ذاتیات نظام فقیهانی است و خب مردان مغربی کمتر با این مراحل آشنا هستند. ایشون هم گفت که ما نمیتونیم به طور قطع یقین بگیم، هرچند بنده هم میگم قطع یقین نمیتوان گفت اینا سلاح هسته‌ای رو فعلا دارند، چرا که اساسا روند هسته‌ای که کار خود جمهوری اسلامی نیست، که بحث ابتیاست از بازار سیاه، بحث خرید، بحث تهیه است، نه لزوما تولید در یک نیروگاهی که 28 سال 30 سال فقط در بوشه روسیه با کارت اون بازی کرده بود. آقای گروسی گفت یک کلاهک هسته‌ای کاربردی به چیزهای دیگری مستقل از تولید مواد شکافپذیر نیز نیاز دارد. خواست اشاره کنه که خیلی نمیتوان به این نقطه به طور قطعی گفت که مثلا اینها فعلا بمب رو دست یابی کردن. مدیر کل آژانس اقدامات ایران رو موجب برانگیختن این حدسیات عنوان کرد و گفت که آژانس دسترسی قابل قبول برای نظارت بر برنامه هسته‌ای تهران ندارد و همین مسئله گمانه‌زنی‌ها درباره برنامه تهران رو افزایش داده. گروسی گفت بارها با همتایان ایرانی خود درباره برانگیختن حساسیت‌ها به دلیل عدم دسترسی آژانس به فعالیت‌های تهران هشدار داده. این در حالی است که اظهارات یکی از مردان جمهوری اسلامی که سالیانی در مجلس بوده و کمیسیون امنیت ملی بوده و خیلی هم در واقع انعکاسی از دیدگاه‌های نهان رهبری جمهوری اسلامی است، بیان که رهبری تکذیب کنه، یعنی هیچگاه اظهارات آقای کریمی قدوسی تکذیب نداشت. روزنامه آرمان ملی که به همین ماجرای سیاست یکی به میخ و یکی به نعل مدیر کل یعنی به آقای گروسی انتقاد کرد که چرا اینجوری سخن گفت، چرا میگه که تا هفته ها بیشتر وقت نمونده تا دستیابی به تسلیحات هسته‌ای، یک مطلبی رو منتشر کرد در نقد بیانات و توییت ها و رفتارهای آقای کریمی قدوسی. همونگونه که شما در صفحه یک این روزنامه میبینید، کریمی و قدوسی باش هرچه میخواهی بگو. به نقل از آقای محمد فاضلی گفته که ایشان نه مسئولیت دارد نه عقوبت میشود. شخص دیگری با نام رضا نصری خطاب به عضو پایداری ها گفت بنزین به آتش ایران هراسی نریزید. حالا ماجرا چی بوده؟ من خیلی کوتاه میخوام یک اشارتی داشته باشم. محتملا آگاهی یافتید. آقای کریمی قدوسی که به دفعات در برنامه های سالیان اخیر اشاره کردم، همواره در رابطه با برخی از مسائل که بیشتر مسائل امنیت ملی است، نکاتی رو مطرح میکند که هر کسی مطرح کند یا به زندان گرفتار میشود یا به عنوان جاسوس یا ارائه اطلاعات یا پروژه نفوذ یا خددهی به دشمن یا کددهی، چیزی تحت این عنوان یا تبلیغ علیه نظام، به زندان خواهد افتاد. ایشون مطالبی رو مطرح میکنند و همیشه هم ایمن میمونه. و جالب اینجاست که عمده مطالبی رو که مطرح میکنند یک اشارت بعضن آشکار بعضن نهانی داره به هسته اصلی قدرت، مثل شورای عالی امنیت ملی، مثل بیت رهبری، مشخصا به بیت رهبری، و هیچگاه دفتر رهبری جمهوری اسلامی اون رو تکذیب هم نمی کند. الان چه گفته؟ در دو توییت طی 48 ساعت، یه بار گفته که فقط منتظر اذنیم، اسم آقای خامنه‌ای رو نیاورد. اساسا در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی به کارگیری عبارت اذن، همون فرمانبری و فرمانگیری از بالاترین مقام نظام حاکم، یعنی آیت الله علی خامنه ای است. برخی از ارادتمندان یا به تعبیری زوب در محضر ولایتش معتقدند که ایشان اذن کند اکتفای امر است. میتوان در واقع پی مطلبی رو گرفت، چه میخواد بمب هسته‌ای باشه چه بخواد کشتار تمام شهروندان ایران باشه. آقای کریمی قدوسی گفت که ما در مسئله هسته‌ای اصلا کاملا فقط منتظر اذنیم، یعنی تمام مواد و متریال و مصالح ساخت بمب هسته‌ای بهش رسیدیم. برخی از نیروهای حتی اصولگرا، چون دیگه نیروهای مصوم به اصلاح طلب و منتقد و اینها دیگه نمونده تو ایران، یا تو زندانن یا خب مهاجرت کردن یا سرکوب میشوند اینها، ولی تو خودشون بعضن یک صدای به اصطلاح خودشون قوم اوغلای اصولگرایان، نکاتی رو میگن. یکی از این شخصیت ها گفته بود که آقای کریمی قدوسی با بیان این مطالب چه بخواهد چه نخواهد، عملا داره اسنادی رو برای سازمان‌های بین‌المللی جهت محکومیت جمهوری اسلامی تهیه می‌کنند. یه به نحوی از آن خواست بگیشون داره کد میدهشون پروژه نفوذیه. 48 ساعت بعدش باز همین آقای کریم قدوسی با همین عبارات مشابه که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در مراحلی از تولید موشک‌های دوربرد با 12,000 کیلومتر قرار گرفتند، فقط منتظر اذنند، یعنی آقا اشاره کنه بعد اینها میتونن. خود آقای خامنه‌ای قبلها در یک دیداری که با جمعی سینماگران بود، چیزی که به ذهن من میاد، یا نیروهای نظامی، ولی به گمانم سینماگران بوده، اونجا اشاره کرده که من گفتم که فعلا 2000 کافیه، ولی بچه ها میخواستن با برد بیشتری رو تولید تسلیحات به مشک کنند، ولی من گفتم همین مقدار کافیه که مثلا مسائلی پیش نیاید. اینه که یک خط موازی و تناسبی رو میتوان بین اظهارات کریمی قدوسی که شاخک خشک و لخت انعکاس دیدگاه های رهبری جمهوری اسلامی است و میل باطنی رهبری برای هراساندن این گونه، هر آنچه که هست یک همپوشانی اندیشه‌ای هست که ایشان اذن میابد، یعنی کریمی قدوسی، که چنین مطالب مهمی رو بخواد مطرح کند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. روزنامه هفته صبح یک مطلبی داشت، من دیدم در رسانه‌های زیاد منتشر شده بود، برام قابل توجه بوده، شورش شرقی ها در پاریس که به طغیان و حالا یورش یا شورش و طغیان و حالا عبارت دیگری به کار نمیبرم، افغان ها بودن، افغان های مسلمان پناهنده شده در فرانسه که از دیر کرد یا همینطور به در واقع فرایند طولانی مسئله اقامتیشون به خشم آمدن، بعضا برای به مسئله غزه آمیخته شده بود که پرچم های غزه رو بر سر و روی و گردن خودشون آمیخته کرده بودن و گلایه های داشتن و شهر رو کلا به آشوب کشیدن و این رو روزنامه هفته صبح اینگونه نتیجه میگرفت که فرانسوی ها از اعتراض پناهجویان افغان به وحشت افتادن. نکته مهمیه این مطلب که در بسیاری از محافل رسانه‌ای و کارشناسی بحث هست که به هر صورت به علت کاهش رشد جمعیتی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته و ناگزیر شدن به جذب و در واقع استخدام یا به تعبیری به جذب نیروهای مهاجر مسلمان خاورمیانه‌ای و افغان یا حالا مثلا چه میدونم کشورهای دیگری که از جنگ و مصائب و مسائلی رها میشوند، اینها میتوانند با در آینده با تغییر ترکیب جمعیتی کشورهای اروپایی منجر به بحرانهای خاصی شوند و حتی در سال 2050 من دیده بودم مثلا گزارش های مطرح شده بود که در اتریش یا بلژیک چنان معادله جمعیتی میتونه تغییر کنه که منجر به هژمونی قوانین شریعت بشه توسط طبقه از مسلمین. نمونه این دست کارها رو ما تو کانادا رو شاهدیم که جاستین ترودو و دولتشون حتی مسئله در واقع خوراک حلال که یک امریست مورد توجه مسلمین که گوشت خوک نمیخورند، الان بهره مسکن رو هم گفتن بهره مسکن حلال مثلا یا آب حلال مثلا. مسائلی از این دست خودش زمین ساز یک تفکیک امتیاز بخشانه به طبقه ای از اجتماع مسلمین می شود که می تواند این تفکیک در آینده منجر به تبعیض، رویارویی و ستیز بین دیگر جمعیت های مذهبی در کشورهای غربی بشود. فرانسه به هر روی با سیاست، حالا فرانسه باشه، آلمان به طور مشخص باشه، کانادا باشه، انگلستان کمی مدبرانه تر داره عمل میکنه با جذب مهاجرانی که خیلی واجد ویژگی های مناسب زیست در کشورهای توسعه یافته و مدرن نیستن، قطعا با بحران هایی فراتر از این دست هم مواجه خواهد شد، چه در دانشگاه های امریکا که ما الان گزارش رو تو ثانیه های دیگر خواهیم دید، چه در فرانسه که خیابان ها رو مسلمین در آمده از حوزه مدیریت طالبان به تنش کشونده بودن. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. سفر آقای ابراهیم رئیسی به پاکستان کماکان بر صدد بسیاری از رسانه‌های جمهوری اسلامی است. روزنامه ایران، تریبون دولت، دولت آقای رئیسی به این موضوع پرداخت و معتقد بود که شهروندان لاهور و کراچی استقبال گرمی از رئیس جمهوری ایران داشتن. اتفاقا دیدم در فیلم ها برام قابل توجه بود که آیا واقعا اینها شهروندان خودانگیخته لاهور و پاکستانی بودن که برای ابراهیم رئیسی اینچنین به صف شدن. من یکی دو تا نکته کوچک رو میخوام، اول گزارش رو ببینیم که همواره اشاره میکنم، مهندسی تبلیغات و پروپاگاند جمهوری اسلامی در انتخاب آدم ها در راستای تعیین و تولید مطلب یک مهندسی عمدتا حساب شده هست، هرچند برای کارشناسان و اهالی فن نخنما شده هم هستش، به جمع کسانی رفته که دقیقا انگار مثلا در محفل زینبیون بودن یا در کلاس درس پناهیان بودن، یعنی اصلا اساسا طبقه از شیعیانی که انتخاب شده ان توسط رایزن، توسط سفیر، پول پاشی هایی که میکنن در محافل، وقتی صراحتا از شیعه سازی نیجیری ها و مسئله از این دست مطرح میشه و جامعه المصطفی دارن، طبیعتا بسیاری از این سفارت خونه ها با در اختیار داشتن بودجه های خاص نسبت به جذب نیروهای محلی در برخی از کشورها نیز تلاش میکنن. از جمله اینها این کسانی هستن که میخوام نشون بدم باهاشون گفتگو گرفته. ببینیم
دکتر رئیسی پس از حضور در آرامگاه علامه اقبال، دفتر یادبود در این مکان فرهنگی را امضا کرد.
مردم پاکستان به ویژه جوانان عزیز پاکستانی و لاهوری را سخت دوست داریم.
خب صحنه‌هایی از حضور آقای ابراهیم رئیسی رو در دانشگاه لاهور می‌دیدیم. به هر روی نام لاهور با اقبال لاهوری برای ایرانیان یک مهر تاریخی دارد. جالب اینجا بود که اونقدر ضعیف در تریبون دانشگاهی سخن می‌گفت که من شهروند ایرانی در پشت اون کامرا و اون دوربین و اون کامپیوتر و تلویزیونی که نگاه می‌کردم حقیقتاً معذب می‌شدم که حتی برای تبیین مهر و ارادت جامعه ایرانی به جامعه پاکستان یا به ملت پاکستان و همینطور مشخصا به ساحت و جایگاه اقبال لاهوری چقدر زبان الکن با واژه‌های محدودی داشت که خب اگر اقبال لاهوری تصور میکرد روزی روزگاری از سرزمین پارسیان ابراهیم رئیسی میآید و در حسن ایشان سخن میگوید، اندر حیرت این نامعادله عالم متحیر میماند و متأثر میشد. در هر روی جمعیت دیگری رو می‌دیدیم که به نحوی از آنها اظهار ارادت می‌کردن به جمهوری اسلامی که عمدتاً نیروهای گزینشی و انتخاب شده در همون نواحی و محلات بودند. کسانی هستند که در انجمن‌های اسلامی برخی از نهادهای با کمک جمهوری اسلامی خلق شده در اون مناطق سعی می‌کنند که منویات و دیدگاه‌ها و سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در کشورهای دیگر منعکس کنند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. هم روزنامه ایران که شما میبینید دانشگاه های آمریکا در تسخیر حامیان غزه، هم کیهان دانشگاه های آمریکا در تسخیر معترضان به جنایات اسرائیل. خیلی از روزنامه ها به این موضوع پرداخته بودند که بسیار از شما بینندگان عزیز آگاهی یافتید که در ایالات متحده آمریکا در جامعه دانشگاهی اونجا چه میگذرد. حسب گزارش‌های انتشار یافته در بسیار از منابع خبری از جمله روزنامه‌هایی که شما دیدید، درگیری در دانشگاه‌های آمریکا بر سر جنگ غزه آنگونه گسترش یافت که ده‌ها تن در دانشگاه کلمبیا حتی بازداشت شدند. گزارش‌های حکایت داشت که درگیری بین معترضان طرفدار فلسطین و دانشگاه‌های هر دو بخش شرق و ایالات متحده تشدید شده و پلیس ده‌ها تن رو در دانشگاه کلمبیا بازداشت کرده بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم اشاره داشت که صدها نفر در اعتراض به جنگ در نوار غزه در دانشگاه کلمبیا در نیویورک چادر زده‌اند و ده‌ها تن نیز در داخل دو ساختمان دانشگاه کالیفرنیای شمالی سنگر گرفتند. دانشجویان معترض خواستار قطع روابط مالی دانشگاه‌های آمریکا با اسرائیل با جنگ غزه هستند. پلیس آمریکا در روزهای اخیر ده ها نفر رو به اتهام اخلال در قانون بازداشت کرده. البته جالب اینجاست که میبینم نام رئیس دانشگاه کلمبیا خودش مینو شفیق هست، یعنی عرب باید باشه. تا نیمه شب ایشان هرچند به نفع سیاست‌های کلی دولت آمریکا صحبت کرده بود، مینوش شفیق رئیس دانشگاه کلمبیا تا نیمه شب سه‌شنبه به دانشجویان ضرب الاجل داده بود که چادرهای خود را جمع‌آوری و محوطه دانشگاه را ترک کنند و افسوده بود وگرنه ما گزینه‌های جایگزین رو در نظر می‌گیریم. البته من گزارش‌های زیادی دیدم که حتی FBI وارد ماجرا شده که مانع خشونت‌های احتمالی بشه. FBI تأکید کرد که تجمع آزاد هستش، اما بخوان تهدید کنند برخی دیگر از محافل دانشگاهی رو برخورد خواهد کرد. حتی دانشگاه کلمبیا MIT یعنی ماساچوست اینفورمیشن تکنولوژی، دانشگاه معروف صنعتی امریکا، هم در واقع غیر حضوری شدن به علت این بحران‌ها و رفتارهای شورش مآبانه برخی از همین گروه‌های مدافع حماس. این نکته دیگه خیلی واضح و عیان هست که برمیگردد تا حدودی به حقانیت سیاست آقای دونالد ترامپ در حد اقل سخت‌تر کردن انتخاب دانشجویان خاورمیانه مسلمان که اساساً نوعی ستیز درون، عناد و کین و نفرت ذاتی با مظاهر توسعه غربی دارن، با دنیای غرب دارن و هیچگاه به تعبیر پارسونز جامعه شناس آمریکایی این مدل مسلمین مشرقی به گمان این جانب هم اینها نه اهل امتنانند نه اهل به تعبیری مدارا هستند که بتونن از زیر درخت مدرنیته میوه های آن رو بهره استفاده کنند و بیشتر با خود درخت در سر ستیز هستند. وقتم با شتاب هرچه زیادی رو به اتمام هستش، مطالب رو ادامه میدم با هممیهن یک کوتاه ببینیم. گزارش رسمی یک دادگاه، گزارش دادگاه آقای تتلو بوده که کل هممیهن اساساً به ماجرای ضرورت برگزاری دادگاه علنی و مخفی اختصاص یافته بود که اظهارات آقای اژه‌ای بر ضرورت علنی برگزار شدن دادگاه ها مورد توجه خیلی از روزنامه ها واقع شده بود. هممیهن معتقد بود که اصلا دادگاه های جمهوری اسلامی این ظرفیت رو نداره و برخی از رؤسای دادگاه حسب حال خودشون عمل میکنند. حالا من بحث آقای تتلو رو خیلی کوتاه اشاره کنم چون بسیار بازتاب داشت، بایستی به اون اشاره کرد. من از جمله اولین کسانی بودم که از بازگشت ایشان و بازداشت ایشان سخن گفته بودم که اساسا بازگشت خودانگیخته نبوده. ایشون پوزش میخوام نوعی استرداد و بازداشت به تعبیری سختگیرانه نبوده، نوعی بازگشت خودانگیخته بوده که به سفارت میره، همه صحنه ها رو فیلم میگیره و برمیگرده. جمهوری اسلامی اساسا به نحوی از آنها، از اوباشانی از این دست استفاده حد اکثری میکنه و آقای تتلو که با بالاترین میزان حجو علیه ارکان و آرمان اسلامی و حتی حکومت سخن گفته بود، با یک اعلام پوزش گویا در مسیر رأفت اسلامی قرار گرفته. این در حالی است که گزارش هایی منتشر شده که غیر رسمی است اما توماج صالحی توییتی زده بود و دلها رو دردمند کرد و هممون در یک حاله از ابهام قرار داریم. گویا یک حکم سنگینی برای ایشان زدند. ایشان خودش در توییت گفته که حکمی رو که زدند به شما نمیگویم تا مبادا جوانان و ارادتمندان بخوان سرخورده بشن، که این عبارت و عدم اشاره به حکم صادره موجی از نگرانی رو ایجاد کرد که مبادا احکام صادره برای آقای توماج صالحی حکمی باشد غیر مترقبه و خدای ناکرده کلمه‌ای که بر زبان من جاری نخواهد شد. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.